اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. توجه کنید به خبرهای این ساعت. من قدیر مشرف هستم. پروژه تاپی با حضور مقام های 4 کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان در ولایت هرات افتتاح شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید تاپی تنها یک پروژه نبوده بلکه دهلیز ورود انرژی به تمام افغانستان است که میتواند در روند اقتصاد تأثیر گذار باشد.
این پروگرام موجب اصلی میشه که صدها میلیون دلار عاید بیاره. این پروگرام برق میاره، گاز میاره، کار میاره، زندگی میاره.
سران کشورهای عضو تاپی علاوه بر افتتاح این پایپلاین، خط راه آهن ترکمنستان هرات، خط انتقال برق و فایبر نوری از ترکمنستان به پاکستان از طریق خاک افغانستان را نیز افتتاح کردند. پس از خبرها، برنامه گفت و شنود به اهمیت اقتصادی و سیاسی این پروژه بزرگ اقتصادی در افغانستان اختصاص یافته است که شما هم میتونین با تلفن دهی برنامه در روال پروگرام سهم بگیرین. توجه کنید به ادامه خبرها. طالبان نیز از آغاز کار عملی پروژه تاپی در افغانستان اعلام حمایت کردند. گروه طالبان با نشر خبرنامه وصل لوله گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند ابتکار آن گروه خوانده و گفتند که در مناطق تحت تصرفشان برای اعمار آن لوله امنیت را تامین میکنند. طالبان از ترکمنستان، پاکستان و هندوستان خواستند قبل از آغاز کار عملی پروژه ضمانت‌های بین‌المللی را برای تخریب نکردن آن بگیرند. معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید واشنگتن دیگر توافق فاجعه‌بار هسته‌ای را با ایران تایید نمی‌کند. مایک پنس به محافظه‌کاران آمریکا با اشاره به توافق هسته‌ای ایران گفت که رئیس جمهور ترامپ پایبندی ایران را به توافق هسته‌ای تایید نکرد و آمریکا دیگر فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده تهران را قبول نخواهد کرد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. حکومت پاکستان یک بار دیگر در فهرست کشورهای تمویل کننده گروه های دهشت افغان قرار گرفت. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام پاکستانی و یک دیپلماتی که نخواستن نامشان افشا شود گزارش میدهد که تصمیم موشکافانه نیروهای کاره عملیات مالی یا FATF ناوقت روز جمعه به صورت رسمی اعلام خواهد شد. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
درج پاکستان در فهرست کشورهای تمویل کننده دهشت افغان بخشی از تلاش های ایالات متحده در مقابل اسلام آباد است تا آن کشور رابط خود را با گروه های تندرو قطع کند، گروه هایی که به گفته مقامات آمریکایی حملاتشان را در افغانستان انجام می دهند. این تصمیم در حال اتخاذ شده که دو روز قبل خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان در یک پیام تویتر خود ادعا کرد که اعضای نیروی کاری عملیات مالی یا FATF در مورد درج پاکستان به حیث تمویل کننده دهشت افغانی اختلاف نظر دارند تا چنین تصمیم برای 3 ماه به تعویق انداخته شود. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که مقامات پاکستان تا آخرین لحظه تلاش کردند جلب چنین تصمیم را بگیرند، اما به گفته یک مقام ارشد پاکستان اعضای FATF ناوقت روز پنجشنبه پاکستان را بار دیگر در این فهرست گنجانید.
شورای امنیت ملل متحد ساعت 11 ظهر امروز جمعه به وقت نیویورک روی قطعنامه رأی گیری می کند که خواهان انفاذ آتش بس 30 روزه در سرتاسر سوریه شده است. همین اکنون شنونده های عزیز 11:04 به وقت واشنگتن و نیویورک است. نتیجه از این رأی گیری شورای امنیت در برنامه خبری بعدی خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. اما مخالفین حکومت اسد از شورای امنیت خواستند مانع روسیه در این رای گیری شوند، چرا که به گفته آنان روسیه یکی از طرف‌های درگیر در جنگ منطقه می باشد. نماینده ویژه ملل متحد برای حل بحران سوریه نیز روز جمعه خواهان انفاذ یک آتش بس فوری در سوریه شد تا جلو بمباران به گفته وی وحشتناک بر شرق غوطه و شلیک کورکورانه هاوان در دمشق گرفته شود. قرار است ایالات متحده بزرگترین محموله تعزیرات خود را علیه کره شمالی اعلام کند. هدف از این تعزیرات جدید اعمال فشار بیشتر بر پیونگیانگ است تا از برنامه اتمی خود دست بکشد. و حکومت آلمان میگوید که یک شهروند آن کشور در ترکیه از قید آزاد شده اما باید در ترکیه باقی بماند. وزارت خارجه آلمان روز جمعه این مطلب را به تعقیب رهایی هفته گذشته خبرنگار آلمانی و ترک تبار که برای بیش از یک سال در قید بود اعلام داشت. سخنگوی وزارت خارجه آلمان از ارائه معلومات بیشتر در مورد خودداری کرده است. دنیز یوسل خبرنگار ترک تبار آلمانی به اتهام دهشت افغانی و تبلیغات توقیف شده بود، اتهاماتی که یوسل آن را رد کرده است. وزارت خارجه آلمان میگوید تا هنوز 4 آلمانی دیگر در ترکیه به دلیل سیاسی محبوسند. پایان اخبار.
گفت و شنود، بحث رادیویی از رادیو آشنا صدای آمریکا. سلام شنونده های گرامی، من محمد احمدی هستم. با تقدیم بحث رادیویی امشب در خدمت شما هستم با حضور دو مهمان گرامی که از طریق تلفن از افغانستان با ما در تماس هستند، جناب عبدالقادر کامل آگاه امور سیاسی و جناب محمد طارق عزیز کارشناس مسائل اقتصادی. مهمانان خدا خوش آمدید میگویم. با مقدمه کوتاه میریم به سراغ بحث امشب. بحث امشب ما البته آغاز پروژه انتقال گاز ترکمنستان به جنوب آسیا که از طریق افغانستان به پاکستان و هند هست. اهمیت سیاسی و اقتصادی این پروژه برای ثبات افغانستان و منطقه چی هست موضوع بحث می باشد. جناب عبدالقادر آگاه، تحلیلگر امور سیاسی، سلام، خوش آمدید به بحث امشب.
عرض حرمت حضور شنوندگان محترم رادیو صدای آمریکا و سلام حضور شما و همکاران تکنیکی شما.
ممنون شما جناب کامل. سلام به شما هم آقای محمد طارق عزیز کارشناس مسائل اقتصادی.
تشکر، من عرض میکنم خدمت شما مهمان عزیز و شنونده شما.
تشکر از هر دو مهمان گرامی. خب قسمی که شنونده عزیز هم حتما در خبرها تا به حال شنیدن، امروز با حضور رهبران چهار کشور عضو پروژه تاپی که در واقع مخفف چهار کشوری است که در انتقال گاز ترکمنستان به جنوب آسیا یعنی به مخصوصا به هند و پاکستان که از طریق افغانستان میگذره حتما اطلاع دارین و در جریان هستین. این انتقال گاز ترکمنستان نخست مفکورش در سالهای 1990 شکل گرفت. پروژه تاپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان و هند انتقال میده و هر کشور مساویانه 25% درش سهم دارن. در سال 2010 قرارداد بین حکومتی پروژه بین افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند امضا شد. لوله انتقال گاز تاپی سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز را از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند انتقال می‌دهد. البته در قسمت مفاد اقتصادیش یا تبعات اقتصادیش گفته شده که ساخت این پروژه 10 میلیارد دلار هزینه برمی‌داره و 30 سال طول می‌کشه و برای افغانستان هم چند صد میلیارد دارن و اگر اشتباه نکنم 400 میلیارد دلار سالانه عاید داره و هزاران شغل را ایجاد می‌کنه. بله 400 میلیون دلار. البته ما می‌خوایم که اهمیت از این پروژه را مشخصاً در مورد اثرات اقتصادی و سیاسیش برای ثبات افغانستان و منطقه بحث بکنیم. افغانستان بیش از چندین دهه است که دستخوش جنگ و ناآرامی هست. حضور طالبان، جنگ‌های داخلی و همچنین حضور یا حملات خشونتبار نیروهای داعش در افغانستان همه باعث شده که افغانستان در ناامنی به سر ببره. حالا پروژه‌های اقتصادی مثل ای تا چی اندازه میتونه بر ثبات افغانستان و منطقه کمک بکنه؟ جناب عبدالقادر کامل، این پرسش نخواست از شما مطرح میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ برم، خوشبختانه امروز 23 فوریه 2018 پروژه تاپی، تاپ فایبر نوری و حتی هم ترکمنستان هرات که بخشی از راه لاجورد به عنوان یک دلیز اقتصادی به اشتراک رهبران کشورهای افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هندستان افتتاح شد و از نظر باشندگان هرات افتتاح پروژه های کلان منطقوی یک نقطه عطف، یک دریچه امید و یک فرصت طلایی و افتتاح پروژه های دلیز اقتصادی به یک جشن ملی تبدیل شد و به حیث یک رویداد ماندگار در تاریخ افغانستان به ثبت میرسه. اگر به ارتباط اهمیت اقتصادی، سیاسی و امنیتی از اگر صحبت بکنه، هر کدوم از یک بحث طولانی رو به کار داره. ما سوال شما را دقیق متوجه نشدم که به ارتباط اهمیت اقتصادی از گفته یا سیاسی از
این. اگر بخوایم که از هر دو بودش اهمیت سیاسی اقتصادیش برای ثبات افغانستان منطقه بدانیم، تا چی اندازه مهم هست و تا چی اندازه عملی هست؟
و بسیار خوبه. اول خدمت شما عرض بکنم که کشورهای منطقه، کشورهای خاورمیانه، کشورهای آسیای مرکزی و جنوب آسیا یا با تعدیدهای فرصتهای مشترک مواجهند. دسترسی کشورهای آسیای میانه به بازارهای جنوب آسیا، استفاده از ظرفیت خط آهن، صادرات گاز، عصری سازی سیستم ترانسپورت و کانالهای ترانزیتی منطقه، وصل شدن افغانستان به شبکه برق منطقوی، اینا همه میتونه که باعث تقویت همکاریهای منطقی شد و سرنوشت و آینده سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشورهای سینفتر میتونه با هم گره بزنه. موقعیت افغانستان که یکی از سرمایه های افغانستان به عنوان کانون دیوار تعاملات استراتژیک و از طرف دیگه جایگاه افغانستان به عنوان قصد سیاب، ترمینال اقتصادی، پول ارتباطی و دلیز ترانزیتی قصد بیشتر برجسته میشه و این منفیات اقتصادی باعث تقویت همکاری های امنیتی میشه. امیدوار هستیم که این پروژه بتانه که نقش خود در راستای مبارزه مشترک برای پدیده های مانند هراس افغانی، تروریسم و مخدر ادا بکنه و چون افغانستان در طول تاریخ همیشه در میراق رقابت های سیاسی، اقتصادی، تسلیحاتی و استخباراتی کشورهای منطقه و همسایه قرار داشته و از تقابل و تضاد و استکاک منافع کشورها سیب پذیر بوده، بنان امیدوار هستیم که با تطبیق پروژه های کلان منطقوی علم و رقابت های تسلیحاتی و نظامی جای خود به رقابت های اقتصادی و اقتصادی بده و یک روی تعامل و همکاری و همدیگری در بین کشورهای منطقه وجود بیاید. اللحاظ اقتصادی شما می فهمید یکی از جمله عواملی که باعث تصمیمانی افغانستان شده ای هست که نبود انرژی و نبود خط آهن بوده. ما شما شایدیم که یک تعداد کشورها از سال 2008 به این طرف خواستن روی پروژه های کلان در افغانستان سرمایه گذاری بکنن، مثلا کشور چین روی مدن مس عینک یا حوزه آمودریا، شرکت پترولیم چین یا یک شرکت هندی قرار بود که باید مدن مس حوجیگک سرمایه گذاری بکنه. متاسفانه در پلوی امنی و چالش های امنیتی یکی از جمله عوامل انمی کمبود ظرفیت به کمبود خط آهن بوده. بنام این ما بسیار امنیت داره، یعنی به همو اندازه که خود گاز داری ما امنیت داره، به همو اندازه استفاده از ظرفیت خط آهن و تطبیق فایبر نوری و پروتوتاپ اینا همه میتونه که در رشد و شگفتی افغانستان نقش خود ادا بکنه. و شما میفهمیم که ما مشکلات بسیار زیادی در افغانستان داریم. ما سالانه جمعیت افغانستان 3% رشد میکنه در حال که رشد اقتصادی ما کمتر 3%، 40% مردم زیر خط فقر زندگی میکنن، سالانه 400,000 نفر وارد مارکت میشه که ما برای 10-15% از اینو کار پیدا کرده میتونیم و متوقعی اینا بیکار میشن. سهم درآمد ملی ما تولید ناخالص داخلی 11% که ای بعد از کشورهای افریقایی، یعنی از او کشورها هم پایین تره. همی بودجه ملی ما مال تقریبا 54% از این متکی به جامعه جهانیه. ما 97% کسر بیلانس تجارت داریم. 48% واید ما درک گمرکات و شما میفهم که لحاظ اقتصادی هر قدر که فیصدی نقش گمرکات در واید ملی بلند بره، با ما اندازه ما درگیری یک اقتصاد مصرفی میشیم و ما یک اقتصاد تولیدی و صادراتی نداریم. 11 میلیون نفر فیلن بعدا ما مسئولیت قضایی مواجه هم و به گفته دکتر اشرف خری همی چند روز پیش که یکی از بیانیات خود گفت که یکی بر 3 حصه مردم افغانستان با شکم از طرف شد گرسنه میخوابند و تقریبا بیش از 30 میلیون نفر که 11% جمعیت افغانستان تشکیل میده اینا مصروف کاروبار مواد مخدر هم. اینا همه مشکلات و چالش هایی که در برابر مردم افغانستان قرار داره.
آقای کامل،
یکی خودافی هست که با تطبیق این پروژه های کلان ما به انرژی دسترسی میکنیم، به انرژی دسترسی پیدا میکنیم. از طرف دیگه در طی 3 سال گذشته بیکاری 2% رشد داشته و ما چند نوع بیکاری داریم؟ بیکاری یا شکار داریم، وقفه‌ای داریم، بیکاری اجباری داریم، بیکاری اختیاری داریم. و این گفت وقتی که به بازار عرضه میشه به ایسی یک کنهای جایگزین و جانشین وارد بازار میشه میتونه که منافع مستقل باشه، مصرف کننده باشه. و استفاده دیگه هدفی است که ما روی پروژه های کلان اقتصادی و طور سرمایه گذاری بکنیم و زمین سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان باید جلب بشه. حالا شما ببینیم که امی به تاریخ 21 فوریه 2018 درست پیش وزارت معادن و پترولیم هشدار داد که در 1500 نقطه کشور گروه های هراس‌افگن و دورمندان مصروف استخراج غیر قانونی معادن هم. و ما نگران هستیم که افغانستان یک بس کلام سرمایه گذاری اگه تبدیل نشه که ما با سرنوشت کنگو و با سرنوشت رواندا تبدیل دوشار نشیم که کنگو به دوزخ افریقا تبدیل شد. ما میخواییم که صاحب یک اقتصاد ملی متکی به خوب باشیم.
بسیار خب.
و سام مادین ما در اقتصاد ملی بسیار ناچیز است. ایالات متحده آمریکا چند پیش اینا لکمندینشان زدن روی مادین استخراج مادین اینا سرمایه گذاری بکنند و این دولت افغانستان کمک بکنند تجارب خود در اختیار ما قرار بدن. یعنی هم در سطح کشور و هم اگر به ارتباط هرات خواسته باشیم من میتونم بسیار برای شما وضاحت بدم که کدام امکانات بالقوه اقتصادی در ولایت هرات موجود است که ما میتونیم با استفاده از این فرصت های تلوی و از این دلیف اقتصادی بتونیم استفاده بشه. بکنیم و استا افغانستان ما به طرف خودکفایی ببریم و 97% کسر بیلانس تجارت داریم. یک توازن باید در بین صادرات و واردات ما باید دار بشه.
بسیار خب.
و از طرف دیگر ما به طرف خودکفایی بریم که ما نمیتونیم برای همیش متکی به جامعه جهانی باشیم.
بسیار خب. نکات بسیار مهمی را جناب کامل اشاره کردن. برمیگردیم به شما در مورد ظرفیت استفاده از این مسائل در هرات را از شما خواهیم پرسید. اما با آقای طارق میریم بیرون که آقای طارق چه میگن. آقای محمد طارق عزیز، با توجه به مشکلات و حجم موانعی که از لحاظ رشد اقتصادی در افغانستان مطرح است و آقای کامل هم بهش اشاره کردن، فکر میکنین با اجرایی شدنی پروژه افغانستان در چه زمینه‌هایی میتونه استفاده بکنه که هم برای اشتغال زایی، هم برای بهبود اقتصاد و هم برای توسعه سرمایه‌گذاری در افغانستان بیانجامه؟ اگر مشخص بسازین که چه کارهایی هست که مردم و حکومت میتونه از او بهره مند شه.
بله، اجازه بدیم که قبل از هر چیزی این رویداد بزرگ تاریخی برای ملت افغانستان تبریک عرض بکنم. ببینین ما تا پیر میتونیم که فراتر از یک پروژه ارزیابی بکنیم. ما تا پیر میتونیم از چندین بود ارزیابی بکنیم، هم از بود اقتصادی، بود سیاسی، فرهنگی، ثبات اجتماعی و ثبات در نهایت تا پیر منجر به همگرای اقتصادی و منطقه‌ای میشه. به این معنا همگرای اقتصادی در یک حوزه اقتصادی مشخص که بین ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند است و پروژه تاپی و پروژه امثال از اون میتونه که تاثیرات مهم برای روابط منطقوی، انکشاف و توسعه اقتصادی و تحکیم امنیت و ثبات افغانستان داشته باشه. افغانستان شما میدونید که درگیر بسیار زیادی هست، همونطور که آقای کامل تشریح بسیار خوب داشتن به جانب صحبت کردن و اکثر مشکلات رو بیان کردن. افغانستان در حال حاضر از هر لحاظی که ما از هر بوده که ارزیابی بکنیم متاسفانه درگیر نابسامانی مشکلات هست. ما در حال حاضر به کمک‌های جهانی وابستگی داریم، یک کشور کاملا وارداتی هستیم، صادرات بسیار کمی داریم و هم صادرات فصلی داریم که در بخش مصرف زراعتی هست و بسا مشکلات دیگه، بیکاری بیداد میکنه، فقر و مهاجرت از یک طرف، ناامنی از طرف دیگه، اینا هم عواملی که دست به دست هم داده متاسفانه مشکلات عدیدی برای جامعه افغانستان به وجود آورده. خوشبختانه با بهره برداری از همچو پروژه های بزرگ ما میتونیم که دولت افغانستان و مردم افغانستان باید این فرصت را از دست ندن. متاسفانه در سالهای گذشته کمک های زیادی در افغانستان صورت گرفت، به میلیاردها دلار به این کشور پول آمد، سرمایه آمد، ولی متاسفانه آنچنانی که میبایست از اونها استفاده بشه استفاده نشد.
نباشن آقای عزیز، خوب میباشن، کلام شما رو قطع میکنم. به مشکلات به فکر میکنم اگر زیاد اشاره بکنیم وجود داره و شما هم حتما آگاهی دارین، زیاد صحبت شده، ولی اگر بخوایم مشخصا بخوایم بدانیم که این پروژه وقتی افتتاح میشه افغانستان سالانه 400 میلیون دلار از او عاید میکنه، این عاید به چه شکل است؟ به مردم واضح شه بگن خب این عاید داره از نگاه اقتصادی تحلیلش، اما عملا مردم چه کار میکنن؟ آیا هزاران فرد شامل شغل میشن؟ این شغل ها آیا برای هر کسی است یا برای متخصصین هست؟ آیا این آید برای دراز مدت هست یا برای کوتاه مدت هم به ثمر میرسه؟ سرمایه گذاری منظورش چی هست؟ یعنی چه تغییراتی در زندگی و سر سفره مردم میآید؟ اینا رو میخواین بدانن. شما چی میگین؟
بله، ببینید، همونطور که شما گفتین که افغانستان حق ترانزیت میگیره سالانه در حدود چیزی بین 400 تا 500 میلیون افغانی، و از طرف دیگه که گفته میشه این 400 500 میلیون دلار تقریبا حدود 1/4 حصه تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل میده. در کنار از این فرصت های شغلی برای مردم ایجاد میشه، هرچنده که ممکن در همچو پروژه های بزرگ بیشتر از تکنولوژی کار گرفته بشه و نیروهای غیر فنی کمتر گماشته بشن به همچو فلاته. با وقفی هم چون قرار است که در افغانستان چندین استیشن ایجاد بشه و در کنار از این یک سرک ایجاد میشه، در کنار از این خط ریل ایجاد میشه، فایبر نوری افتتاح میشه و اینا همه منجر به ایجاد پدیده های جدیدی در منطقه میشن، چون هر پروژه های بزرگ زیربنایی که در هر منطقه یا در هر کشور راه اندازی میشه و بهره برداری میشه، در کنار از او عوامل یا پدیده های جدید را ایجاد میکنه و این عوامل و پدیده های جدید میتونن فرصت های جدیدی برای مردم ایجاد بکنن. ببینید، پروژه تاپی یک پروژه و پروژه همیشه ختم میشه، آغاز داره و ختم داره و این پروژه هم فکر کنم برای 30 ساله. ما طی 30 سال ما میتونیم که همین سالانه حدود 400 500 میلیون دلار ما داشته باشیم، فرصت های بین همین محدوده زمانی برای مردم هست، تعداد نیروی بیکار ما میتونن شامل کار بشن. شما گفتین که آیا افراد فنی یا غیر فنی، هر دو نوع فکر میکنم که باید اونا شامل این برنامه بشن و میتونن از این برنامه استفاده بکنن. 400 میلیون یا 500 میلیون دلار که چیزی حدود 1/4 تولید ناخالص داخلی افغانستان تشکیل میده، یک پول بسیار کلانه و دولت میتونه که از این پول در قسمت تامین امکانات یا مصارف عمومی استفاده بکنه و از این پول به صورت درست استفاده بکنن و این پول در قسمت های میتونن که باید راههای پیدا بکنن که این پول به جای سرمایه گذاری بکنن و از این پول بازده داشته باشه و این پول بتونه که عواید روز به روز افزایش بده. ای عوامل میتونه اگر ما به این شکل پیش بریم و در غیر از او اگر ما این پول را بگیریم، متاسفانه فساد باشه، بوروکراسی باشه و مثل که در 15 سال گذشته از منابع و امکاناتی که در افغانستان آمد میلیاردها دلار اقامات درست استفاده نشد و این پول هم به همون شکل استفاده متاسفانه باید خوشبین نباشه.
بسیار نکته مهمی رو در آخر اشاره کردن آقای عزیز، از جمله ای بود که اگر فساد باشه این پول بازم حیف میل میشه و این خوشی هایی که مردم از لحاظ ثبات اقتصادی دارن شاید به نتیجه مثبت نرسه. آقای کامل، به صورت کوتاه اگر شما بفرمایید که چطور میشه حکومت افغانستان جلوگیری بکنه از فساد و این مفاد اقتصادی رو برای مردم برسانه؟
دولت افغانستان باید به ثبات مبارزه برای فساد به صورت جدی کار بکنه. مبارزه با فساد شعار و بازی با کلمات نباشه. متاسفانه همین دیروز ما طریق رسانه شنیدیم که سازمان شفافیت بین المللی بازم بعد از سومالی و سوریه و سودان افغانستان در ردیف چهارم قرار داد. یعنی افغانستان فاسدترین کشور روی زمینه و تحقیقاتی که نشان یافتهای چند نهاد تحقیقاتی نشان داد که فرار از مالیات، قاچاق مواد مخدر، تجارت سیاه، پولشویی تقریبا 65% از جریان مالی افغانستان تشکیل میده. دولت افغانستان با استفاده از این فرصت هایی که وجود آمده باید روی برنامه های کلان اقتصادی کار بکنه، نظریات و دیدگاه خود و عذاب سیاسی نهادهای مدنی شریک بسازه و مردم افغانستان هم باید که انمو کارکرد حکومت در زیر ذره‌بین قرار داشته باشند و تمام کارکرد دولت و برنامه های باید که از یک شفافیت برخوردار باشه و حکومت در برابر مردم با یک روی شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری برخورد بکنه و امی پولی که درک فیس ترانزیت سالانه به دست می آید، چی از درک تاپ و چی توپی، اینا رو هر سنت از زیر هر افغانی از زیر باید در برابر مردم افغانستان حساب بده، اینا پاسخگو باشن که کجا مصرف میرسه. به این خاطر فکر بکنم که اینا همه سوالاتی که تانیز هم در برابر مردم افغانستان قرار داره و این گذشت زمان نشان خواهد داد که از این فرصت پیش آماده و همین امکاناتی که در اختیار ما قرار میگیره
بسیار
ما چطور بتونه که افغانستان رو به طرف خودکفایی و به طرف شگفایی ببریم.
بسیار خب آقای کامل، کلامتان قطع میکنم، اگر مختصر بفرمایید در ارتباط به ما پرسش پیشتری که میخواستم مطرح بکنم، هرات چه ظرفیتی داره برای استفاده از این پروژه و همچنین برای رشد و شگوفانی خود این ولایت و همچنین ولایت همجوارش. کوتاه بفرمایید که نظر آقای عزیزم داشته باشه. بفرمایید.
اول خدمت شما عرض بکنم که وقتی که شراک صنعتی ما و سکتور خصوصی ما به گاز دسترسی پیدا بکنه، در قیمت تمام شده محصولات صنعتی یک کوبش میآید. فعلا 400 کارخانه ای که در شهر هرات باید فعال می بود، 250 کارخانه فعال است و 15,000 مصرف کارند و قراره که فاز چهارم شراک صنعتی توزیع بشه و 120 کارخانه دیگه ایجاد بشه که این دسترسی خود شراک صنعتی را میتونه به گاز فراهم بسازه. و از طرف دیگه شما میفهمیم که هرات هم مانند افغانستان اللحاظ توپوگرافی و توجه به تنوع پدیده های زمینشناسی دارای بسیار معادن قوی است. هرات به عنوان قطب صنعتی افغانستان از امکانات بالقوه اقتصادی برخورداره. در ولایت هرات ما 34 معدن داریم به شمول دو حوزه نفتی. ما نفت و گاز داریم، یاقوت داریم، زمرد داریم، فلزات قیمتی داریم مانند طلا، نقره، مس، آهن، لیتیم، بلیم، یورانیم، سنگ های قیمتی، سنگ مرمر و روخام داریم. اموال ما 13 معدن سنگ مرمر داریم، 5 معدن روخام داریم، زغال سنگ داریم، بیرایت داریم، معدن نمک داریم. و هرات را هر چی میتونه که در میراق کشورهای منطقه قرار بده. چنانچه به تاریخ 14 اکتبر 2015 سفیر چین در حاشیه کنفرانس گفتگوهای امنیتی هرات وعده داد که ما در ولایت هرات کنسولگری خود ایجاد میکنم، روی معدن هرات و زعفران هرات نمیتونم سرمایه گذاری بکنم. و شما میفهمیم که هر سال یک نمایشگاهی که از طرف اینستیتوت تام و تشخیص تام و کیفیت زعفران در بروکسل برگزار میشه، افغانستان مقام اول میگیره از بین 300 نمونه زعفران. و امسال 10,000 تن زعفران که تولید شده، 5,000 هکتار زمین کش شده، تقریبا 90% از این تولید کننده از هرات بوده. و بنام امیدوار هستیم که انمی امکانات بالقوه در ولایت هرات وجود داره. ما در ولایت هرات انگور داریم که سالانه 120,000 متریک تون انگور تولید بکنیم. متاسفانه که ما به اینا بازار پیدا کردن نمیتونیم و امسال دکانهای ما مجبور شدن که اینا کشمشخانه بسازن و 10,000 متریک تون کشمش اینا چی کردن؟ تولید کردن، کمور هم نتونستن که به بازارهای خارج انتقال بدن و بسیاری از این کشمش های از این آباد از گذشت سال همون تم و کیفیت خود دستاد.
بسیار خب.
و از طرف دیگه ما 34 معدن داریم که فقط 18 معدن به قرارداد داده شده.
خب. آقای کامل
امیدوارم که زمین های جد و سرمایه‌گذاری در ولایت هرات فراهم بشه.
بسیار خب.
در ولایت هرات در هر ولسوالی ما باید یک سدخانه داشته باشیم. متاسفانه چند سال به این طرف
جناب کامل
نزدیک میدان هوایی قرار بود که سخت و ساخته بشه به ظرفیت 5,000 تن ظرفیت.
بسیار خب. آقای کامل بسیار معذرت،
زمین رو نتونستین به بره برداری بسپوریم.
بسیار معذرت میخوایم، کلامتان رو قطع میکنم. آقای کامل، آقای کامل معذرت میخوایم، صدای مرا میشنوید؟
تطبیق انمی دلیل اقتصادی میتونه که هرات در هر چی بیشتر در میراق توجه کشورهای منطقه و کشورهای جهان قرار بده.
بسیار خب، معذرت میخوایم به خاطر چون فرصت رو به ختم هست، بسیار کم کم در از یک دقیقه یا یک دقیقه. آقای عزیز شما بفرمایید، هرات در تعامل با کشورهای منطقه چطور میتونه در رقابت اقتصادی موفق بیرون شود، مخصوصا ایران؟
ببینید، خوشبختانه هرات همونطور که آقای کامل سری و شارگ اقتصادی افغانستان در منطقه باشه. هرات خوشبخت با دو کشور هم مرز و بندر تجارت تبدیل به پتانسیل و ظرفیت جوان و تحصیل کرده فعال داره. هرات نسبتاً مقایسه با دیگر ولایت افغانستان داره. هرات بهتر سرمایه گذاری داخلی و خارجی نسبت به افغانستان داره و همواره هرات نگین چه در تعاملات سیاسی و چه در تعاملات اقتصادی بوده.
جناب عزیز معذرت میخوایم، جناب عزیز چون رو به ختم هست برنامه، در لحظات آخر برنامه قرار داریم و صدای شما قطع و وصل میشه. از این که فرصت زیادی با شما نماند در ختم برنامه معذرت میخوایم، اما باز هم سپاسگزاری میکنیم از جناب عبدالقادر کامل، آقای امور سیاسی و آقای محمد طارق عزیز، کارشناس مسائل اقتصادی، که در بحث امشب ما شرکت کردند. شنونده عزیز، شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.
آمریکا را آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو